و چرا اسرائیل از پس حزب الله بر نیومد؟ پس نشون میده این ارتش رو ارتش جهان و اولین ارتش خاورمیانه نتوانسته پیشرفت کنه. در مقابل خودش گروهی رو ببینه به نام حزب الله که دارای 100,000 سرباز و نیروی مسلح است. اگر شورمی هم که رفته باید به مراتب این جناح ضعیف‌تر شده باشه، ولی اسرائیل پس این گروه بر نیومد. یعنی الان 2 سال فقط با حماس درگیره و کلید یعنی مفتاح شروع خاورمیانه بزرگ در غزه است. غزه باید از بین بره، حزب الله رو عروش رد شن، عراق میمونه، اردن میمونه و بعد میان طرح نیل تا فرات. کدومش را انجام شده؟ پس نشون میده اسرائیل یه جنگ 6 روزه که انجام داد به دنبال طرح‌های سریع بود، نه طرح‌های دراز مدت که در دکترین حالا من توضیح میدم چه اتفاقی افتاده. پس جنگ 6 روزه که به گفته آقای مردخای تونستن 8 دقیقه در ظرف 16 سال تا سال طراحی کنن، اینگونه عملا انجام شد. اما این یک بار بود و بعد از این اسرائیل نشون داد که برای جنگ‌های دراز مدت آفریده نشده. چرا؟ در دکترین بعدی توضیح خواهیم داد.
حتما. خیلی متشکریم. شما در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ هستید. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست. میتونید پرسش هاتون رو هم در میون بذارید، ما مطرح میکنیم و آقای ساجدی پاسخ خواهند داد.
جنگ 6 روزه 1967،
نبردی
کوتاه اما خونین، از 5 ژوئن تا 10 ژوئن 1967 و سومین جنگ میان اسرائیل و کشورهای عربی، مصر، سوریه، اردن و عراق بود. این جنگ با پیروزی اسرائیل و اشغال شبه جزیره سینا، نوار غزه، شهر قدیمی اورشلیم، کرانه باختری، رود اردن و بلندی‌های جولان به پایان رسید. اسرائیل که حمله همزمان ارتش‌های مصر، عراق، سوریه و اردن را در چند قدمی خود می‌دید، پیش دستی کرده و در 5 ژوئن 1967 به نیروی هوایی مصر حمله کرد. اسرائیل با دریافت اطلاعاتی حیاتی به وسیله عوامل اطلاعاتی خود در مصر، پی برد که ارتش مصر بیش از 400 هواپیمای جنگی خود را در نقاطی جمع کرده که روزهای بعد به اسرائیل حمله کند. ژنرال های اسرائیلی که کار کشور تازه تأسیس خود را با بلند شدن هواپیماهای مصری تقریبا تمام شده می دیدند، تصمیم به نابودی جنگنده های مصری قبل از بلند شدن یک باری آنها بر روی اسرائیل گرفتند. با این حمله اسرائیل برتری مطلق هوایی در جنگ را به دست آورد و با استفاده از این امتیاز ابتکار عمل را به دست گرفت.
ساعت 18:33 است. سایه روشن تاریخ رو میشنوید و این پرسش در برنامه مطرح شد. با توجه به اینکه در آستانه سالروز هجرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از عراق به پاریس هستیم، پرسش ما از شما اینه: به نظر شما هجرت امام خمینی به پاریس بیشترین تأثیر رو در کدام زمینه داشت؟ گزینه الف، تقویت روحیه مردم برای مقاومت و اعتراض. گزینه ب، انتشار پیام انقلاب در سطح بین‌المللی. گزینه جیم، هماهنگی گروه‌های انقلابی و نخبگان داخلی. گزینه دال، همه موارد. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای برنامه سایه روشن تاریخ فرستادید. دوستمون به شماره 911-0407 گزینه دال یعنی همه موارد رو انتخاب کردند. دوستی به شماره 910-2095 هم همینطور. خانم زاهدی از لنگرود هم سلام و خدا قوت گفتن، خیلی متشکرم به خاطر لطفتون. خانم سوسن آبادی از عراق هم همه موارد رو انتخاب کردن. تلفن هم داریم که به اتفاق میشنن.
با سلام و خسته نباشی، گزینه دو خدا نگهدارتون.
با سلام، گزینه دو درسته.
به نظر من گزینه سه باشه. من فرمانی سه مستید را
قدرت همیشه در نمایش آشکار ظاهر نمی شود. گاهی آرام و بی صدا در دل ساختارها و سازوکارهای پنهان رشد می کند و جریان تاریخ را رقم می زند. امروز به سراغ همان لایه‌های نهان می رویم که کمتر دیده شدند و اثرشان هنوز در رخدادهای امروز به چشم می خورد.
معماری قدرت
در بخش معماری قدرت میخواییم از دکترین بنگوریون صحبت بکنیم که اشاره هم کردید که قرار راجع به این موضوع که چرا کوتاه حمله میکنن و در بازه کوتاه میخوان نتیجه رو بگیرن. میشنویم توضیحات شما رو جناب آقای ساجدی که این راهبردها و پیامدهای ماندگار این دکترین بنگوریون چه بوده.
بنگوریون اولین نخست وزیر اسرائیل در بعد از جنگ یعنی 1948 در اسرائیل بود. اولا خود بنگوریون یک فرد لهستانی اصل بود. آدم بسیار تیزهوش و باهوشی هم بود.
بله.
ایشون در درون اسرائیل سعی کرد که یهودی‌ها رو اجماع کنه و در سراسر جهان فراهم بده که اینا بیان. اینا تعدادشون با کشتی اومدن ولی به دلیل ناهماهنگی و کشتارهایی که میشد مثلا در مرحله اول جنگ 1948 جنگ شش روزه 420 هزار فلسطینی آواره شدن فقط تو این مقطع جنگ. کشته‌ها بمانند. آوارشان که از کشور برن بیرون. یکی از تیزهوشی های بنگوریون این بود که یهودی هایی که برمیگشتن اینا رو کرد در درون ارتش انگلیس لباس انگلیسیتنشون کرد تحت عنوان نیروی انگلیسی دارته به وارد سرزمین های اشغالی میگرد تا یک عنوانی داشته باشن چون انگلیس هم زیاد مایل نبود به ماندگار باشه در اینجا. اینا رو دارته وارد میکرد اینجا. بنگوریون یک دکترینی داشت. دکترین بنگوریون میگه که اسرائیل در هیچ جنگ درازمدتی نباید شرکت بکنه و اگر شرکت بکنه شکست بخوره دیگه پیروز نمیشه. مرحوم سلیمانی هم این بحث رو انجام میداد در زمان بحث جنگ با داعش این تئوری رو مطرح کرد. خب اگر بپذیریم که دکترین بنگوریون میگه در جنگ درازمدت نباید شرکت کنی و درستم میگفت چنانچه شما نکنی، بعد از اون جنگ 33 روزه، بعد جنگ 22 روزه، بعد جنگ 3 روزه، یعنی اسرائیل توانایی جنگ درازمدت نداره. معتقدن به عملیات برق‌آسا. موشیدایان در طراحی که میکرد میگفتش که ما در این جنگ باید ظرف مثلا 20 دقیقه پیروز شیم، پیشبینی میکرد. بعد در جنگ بعدی هم از همین فرمول استفاده میکرد. بهش گفتن شما که این فرمول استفاده میکنی اونا میدونن چون قبلی هم همین کاری کردی. گفت شما به من بگید کدوم عربی کتاب میخونه تا من به شما بگم که اینا میخونن. اونا هم که میخونن که متوجه نمیشن، یعنی اینقدر میدونست که اونا اهل مطالعه نیستن. پس در جنگ دراز مدت اسرائیل نباید شکست بکنه، شکست میخوره نمترجمه
میشن دکترین
بنگوریان. در تجربه جنگ غزه شما میبینید دو سال داره با غزه میجنگه، تو یه سر مرد و زن و بچه و کودک و بیگناه رو داره میکشه. کدوم پیروزی؟ آیا تونل ها کشف شد؟ آیا اسرا آزاد شدن؟ آیا به اهداف خودش رسید؟ نه. دکترین نتانیاهو میگه که به معتقد به پلیس بدون مرزه، یعنی ما آقای منطقه هستیم مرزم نداریم. حمله به ایران در جنگ 12 روزه با این دکترین انجام میشه، حمله به قطر با این دکترین انجام بشه چون پلیس بدون مرز مرز نداره. و شما نگاه کن برخلاف نظریات آقای بنگوریون نظریات نتانیاهو با موفقیت همراه نمیشه چون اون گفته بود جنگ درازمدت نباید باشه. این موقع شرکت میکنه میخوره. حالا که با شکست مواجه شده بهش میگن که بیا مصالحه کن بر سر غزه، معتقد چون دادگاه مدنی داره و بره اونجا مجازات میشه معتقد به یک جنگ هست. پس جنگ رو میخواد برای بقای خودش نه برای صلاح ملت فلسطین یا اسرائیل. حتی معاونش گفته که تو اگر میخوای به ویرانی اسرائیل کمک کنی این بار با ایرانیا بجنگ، چون میدونه چه شگفتانه در اختیار ما هست و بارها اینو اعلام کرده. پس آنچه که نتانیاهو بهش معترضه جنگ کوتاه مدت هست بر اساس نظریه آقای موشه دایان که جواب نمیده و دکتر بن گوریون میگه جنگ دراز مدت نباید شرکت بکنیم. این اختلاف بین نظریات این دو فرد هست.
بله، سپاس فراوان. با ادامه برنامه همراه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هستیم.
14 می 1948 دیوید بن گوریون با قرائت بیانیه‌ای رسما تأسیس اسرائیل را اعلام کرد و این روز به نام روز نکبت مشهور شد. این اعلام غافلگیرانه احتمالاً دو دلیل داشت. یکی اقدام پیشدستانه در برابر تهدید عرب که برای جنگ با صهیونیست‌ها آماده می‌شدند و دیگری برای یکسره کردن کار انگلیس در فلسطین، چون 30 سال بود که انگلیسی‌ها قیمومیت فلسطین را بر عهده داشتند و علارغم اینکه وعده واگذاری این سرزمین به صهیونیست‌ها را داده بودند، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده بود. از آنجایی که رژیم صهیونیستی از اول با خطر انزوا خصوصا از سوی کشورهای عربی مواجه بود، دیوید بن گوریون دکترینی با عنوان اتحاد پیرامونی ارائه داد که برای گسترش روابط با دولت‌های مسلمان غیر عرب منطقه تمرکز داشت. بن گوریون که خودش در گذشته رهبر یکی از تندروترین گروه‌های تروریستی بود، پس از رسیدن به قدرت در مقابل دیگر رقبای خونریز خود مثل ایرگون به رهبری مناخیم بگین ایستاد. قرارداد غرامت با آلمان غرب، تشکیل ارتش یکپارچه اسرائیل، سازماندهی موساد، جنگ سینا، ساخت راکتور هسته‌ای در دیمونا و انتقال صدها هزار مهاجر به سرزمین‌های اشغالی از جمله مهمترین اتفاقات در زمان نخست وزیری بن گوریون است. او یک تز مهم دیگر هم برای اسرائیل داشت و آن اینکه اسرائیل نباید هیچگاه وارد جنگی طولانی شود، چون در این صورت نابود خواهد شد. او تا آخرین روز زندگیش از وفاداران به صهیونیسم بود و همه تلاشش را برای قدرتمند شدن اسرائیل کرد.
در سایه روشن تاریخ، ردپای واقعیت را آنجای جستجو می کنیم که کم تر دیده شده است. در روایت های پنهان، در زوایای مقفول و در صداهایی که زیر غبار زمان خاموش ماندند، جایی که گذشته نه فقط یادآور دیروز که راهنمای امروز و الهام بخش فرداست.
پهلوی به روایت تاریخ.
خب، در این بخش از برنامه سایه روشن تاریخ، آقای ساجدی قراره برای ما از ابعاد کمتر گفته شده ی قیام و جایگاه کلونل محمد تقی‌خان پسیان برای ما بگن در تاریخ معاصر ایران. بفرمایید آقای ساجدی.
جنرال کلونل محمد تقی پسیان یکی از افسران رشید، مبارز و مشروطه‌خواه در خراسان که با توطئه رضاخان جان خودش از دست میده. اما ماجرا چجوری بود؟ ایشون فرمانده ژاندارمری خراسان بود. نخست وزیر وقتم سید ضیا بود. سید ضیا یک تلگرام به آقای محمد تقی‌خان پسیان میزنه، میگه قوام رو در اونجا دستگیر کن و کتبسه برای من بفرست. ایشون فرمانده ژاندارم بود، این کار میکنه. قوام این زندان، پس از مدتی کتبسه ایشون میفرسته به تهران. 3 ماه ایشون در تهران زندان بوده. تو زندان آقای قوام حکم نخست وزیرش رو دریافت میکنه. خب از اینجا به بعد ماجرا معلومه دیگه. اولین کاری که میکنه حکم عزل کلونل پسیان میزنه.
بله.
داره تلافی میکنه این ماجرا رو. آقای کاتوزیان در کتاب جامعه مدنی ایران میگه که آقای پسیان یکی از افسران رشید مشروطه‌خواه بود که میزان نیروهای نظامی در اختیارش 3 برابر دولت مرکزی این رضاخان بود و به شدت طرفدار مشروطه بود و مخالف با نیروهای مهاجم مثل انگلیس‌ها در جنوب و روس‌ها در شمال بود. اول اینجا حکم عزل که می نویسه، محمد تقی‌خان پسیان براش نیرو می فرستن اونجا که باهاش جنگ کنه. کردهای قوچستان، قوچان احاطه می کنن خراسان، به دلیل قدرت نداشتن وای می سن. انقدر وای می سن تا نیروهاشون تضعیف میشه و بعد یه عده می رن دورور آقای پسیان احاطه می کنن و بعد یه حالت شبه کودتا می کنن، ایشون رو به قتل می رسوننش. یکی از بزرگترین پرونده‌های سیاهی که در تاریخ رضاخان ثبت شد این بود، تا جایی که بسیاری از مورخان اون مقطع، مثلا آقای ملک و شعرای بهار یا آقای عارف قزوینی یا شاعران اون مقطع، در وصف و خصوصیات آقای پسیان اشعاری رو گفتن. یک چنین فردی که به شدت طرفدار مشروطه خواه بود و میتوانست موجب دمیدن خون تازه‌ای در رگ مقاومت در کشور بشه، بدین ترتیب از بین میره. وجود پسیان میتوانست منشأ بسیاری از مقاومت‌های شدید و شکلی باشه در کشور برای مبارزه با استعمار و خصوصیات کشورهای مهاجم داشتن. اصلا شاید هم تا پشت پرده کار انگلیسی‌ها بود که نت بین بره به توصیه اونها و عواملیت رضاخان. همین خیابان پسیان تهران در زعفرانی هم برای به نام همین هست. پس یاد و خاطر پسیان همیشه در قلب ها زنده و باقی خواهد ماند.
بله، خیلی متشکریم. سپاس فراوان. ادامه برنامه رو هم بشنوید.
محمد تقی در 15 سالگی و در آستانه پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1285 به منظور تحصیل در مدرسه نظامی تهران به پایتخت آمد. مشاهده مبارزات آزادی خواهانه مردم تهران و به دنبال آن پیروزی مشروط خواهان بر نیروهای وابسته به استبداد تأثیر شگرفی در اندیشه سیاسی و اجتماعی او به جای نهاد، به طوری که تا آخر عمر خود را فدایی ایران و مشروطیت خواند و بر سنت‌های مشروطه‌گری پایبند ماند. از جمله اقدامات عمرانی و خدماتی کلونل در خراسان میتوان به کاهش قیمت کالاها و تشکیل کمیته‌های عمرانی و غذایی و سر و سامان دادن به وضع بهداشت و تأسیس سیلو، مدرسه، بانک و تشویق صادرات اشاره کرد. عاقبت وقتی که برای سرکوبی شورشیان با قوای خود به سوی جعفرآباد در حرکت بود، در صبح روز دهم مهر 1300 در محاصره شورشیان افتاد و به علت خیانت برخی از یارانش و کمبود مهمات توسط شورشیان به شهادت رسید. محمد تقی از کودکی تحت تأثیر تعلیمات مادرش شیفته مکتب سیدالشهدا بود و در آخر همچون او سر از تنش جدا و برنیزه شد.
شما در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ هستید با طرح این پرسش: به نظر شما هجرت امام خمینی به پاریس بیشترین تأثیر رو در کدام زمینه داشت؟ الف، تقویت روحیه مردم برای مقاومت و اعتراض به انتشار پیام انقلاب در سطح بین‌المللی، جیم، هماهنگی گروه‌های انقلابی و نخبگان داخلی، دال، همه موارد. 30558 سامانه پیام کوتاه، 220485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه 4 هست به نظر من. خدا نگهدار.
پاسخ گزینه 4.
تمام مواردی که اعلام کردن وجود داره.
جناب آقای محمد شاه ملکی از پیشوا، خیلی متشکریم به خاطر لطفتون نسبت به برنامه و عواملش. آقای خانم رستمی همه موارد، مهدی خانم از عراق همه موارد، احمد خدادادی از اصفهان گزینه 4 رو انتخاب کردن، از استان مرکزی هم خانم شهناز همه موارد رو انتخاب کردن. در این بخش به سراغ مهمترین رویدادهای منطقه میریم. در آینه پنهان تاریخ، حقیقت را نه در سطرهای پرزرق و برق کتابها که در لابلای خاطرات خاموش و نشانه های به ظاهر کم اهمیت میابیم، همانجا که پژواک فراموش شده ها پرده از رازهای نهفته بر میدارد و راهی تازه برای فهم امروز و فردا میگشاید.
پشت پرده اکنون.
با پشت پرده اکنون و تحولاتی که هر کدوم میتونه مسیر سیاست و امنیت رو دگرگون بکنه. جناب آقای ساجدی میشنویم.
ترامپ یک طرح 21 ماده‌ای برای حل بحران غزه پس از 2 سال ارائه کرده. این طرحی که آدم بخونه جز خیانت و جز از بین بردن آرمان فلسطین هیچی توش نیست. اولا این طرح زیر نظر آقای بلر نخست وزیر سابق انگلستان و کوشنر داماد ترامپ یعنی شوهر ایوانکا این طرح طراحی شده و ارائه شده. این طرح 21 ماده است. اولین بندش میگه حماس باید به کل خل سلاح بشه. بند دوم میگه حماس و طرفداراش باید به کل از منطقه برن بیرون. بند سوم میگه مسئولیت اینجا رو باید اعراب میانه روی منظورش رام الله بگیره. بند چهارم میگه هزینه‌اش رو باید کشورهای عربی بدن. بند پنجم همینطور توضیح میده. شما این بند رو که میخونی یعنی اگر پذیرشش باشه یعنی از بین رفتن حماس. در اینجا چند تا سوال به وجود میاد. تکلیف اسرای فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل هستن چه میشه؟ معلوم نیست. اگر این طرح رو پذیرفتن اسرای اسرائیلی از درون حماس آزاد شدن فرداش اسرائیل حمله کرد تکلیف چیه؟ کی باید پاسخ بده؟ بسیار از ابهامات در این سوال ها هست که وجود نداره. اخیراً شایعه کردن در ظرف 24 ساعت گذشته که حماس پذیرفته. این اصلا چنین چیزی نیست. پذیرش شرایط ترام از سوی حماس یعنی از بین بردن حماس یعنی مرگ حماس. چنین اتفاقی اصلا نیفتاده. حماس نپذیرفته. حماس شرایط خودشو داره. گفته ما هرگز خر سلاح نمیشیم. آقای شیخ نعیم قاسم هم گفت. پس بنابراین بنیه و هویت اصلی حماس در گروه سلاحشه. هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. پس این طرح نیومده داره با شکست مواجه میشه. جان کلام اینجاست که ترام تهدید کرده که اگر این حرفا رو نپذیرید من شما رو واگذار میکنم به اسرائیل. اسرائیل هر کاری میخواد بکنه. میدونی که حماس نمیپذیره. پس شق بعدی اینجاست که اسرائیل برای کشتار جدید داره آماده میشه. این کارو بکنه. دلیلش هم اینه که میگه آقا من به اینا گفتم تسلیم بشید. تسلیم نشدم. در ظرف 48 ساعت دیدار نتانیاهو در واشنگتن 4 بار با ترامپ ملاقات کرده. تو 4 بار چیا گفتن؟ مجوز گرفته برای حل این مسئله. برای اینکه مشروعیت پیدا بکنه گفته یه طرحی میدیم. میدونیم که اونا نمیپذیرن پس مجوز برای حمله جدید ما. پس این روزها باید شاهد یک اتفاقات بزرگ باشه. چه کسی در اینجا بازنده است؟ چه کسی در اینجا برنده است؟ عاقبت حماس بعد از 2 سال این گونه است که هرگز زیر بار و یوغ اسرائیل و آمریکا نخواهد رفت.
خب خیلی متشکرم آقای ساجدی. این خاورمیانه پرتحول و همواره پر از خبر می‌خوایم همینجا یه نقبی بزنیم به گذشته. امروز با توجه به اینکه سال 13 مهر سال روز هجرت سرنوشت ساز امام خمینی هم هست راجع به این موضوع هم در همین بخش توضیح بدیم که از زمان هم به
ببینید
خوبی
ما در مورد هجرت امام خمینی فقط اینو شنیدیم که ایشون از امروز این چنین روزی
از عراق به پاریس 57
رفت پاریس. اما پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده که منجر به این مسئله شد؟ ببینید در سال 57 حدود 1 ماه قبل یک طرحی مطرح شد در دربار که در اون فرح بود، پرویز ثابتی بود، رضا قطبی هم بود و برخی میگن نخست وزیر پیشین هم تو این جلسه بوده. گفتن که ما فرح رو بفرستیم به بغداد با برخی از مراجع در بغداد در نجف ملاقات کنه بلکه بتونیم شکاف بین مراجع و امام خمینی ایجاد بشه. طرحشون این بود. فرح بلند میشه، من تصویرش قشنگ یادم تلویزیون پخش کرد، بلند میشه میره اونجا با برخی ملاقات میکنه با همم نه و بعد تقاضای ملاقات با صدام میده، با صدام هم ملاقات میکنه. صدام به فرح میگه از اعلیحضرت چه خبر؟ شرایط فرح تنظیم میکنه، میگه من با اعلیحضرت سلام برسونید، بگیره من اگه جای شما بودم با تانک میرفتم رو مردم. یعنی اینقدر چهره خوشون در خودش نشون میده. این تموم میشه برمیگرده دولت عراق با اشاره شاه به امام میگن شما باید نجف رو ترک کنید. خب اینا باید ترک کنن دیگه. یک پیشنهاد این بود که برن سوریه. اون موقع حافظ اسد رئیس جمهور سوریه بود که همین مثلا به خود اسد من مطرح کردم. امام مخالفت میکنه. پیشنهاد دوم بود که برن کویت. سوار ماشین میشن، اینا فیلماش هم هست، سوار ماشین میشن میان پشت دروازه های کویت. کویت نمیپذیره. برمیگردن، امام لباس عوض میکنه برای وضو گرفتن، برای نماز خوندن. از اینجا به بعدش به نقل از آقای صادق طباطبایی میگم، تکه دولت موقت سخنگو بود، من باش صحبت میکردم گفتش که امام شخصا تصمیم گرفت که برن پاریس. هیچ کس فکر نمیکرد که الغا نکرد بریم پاریس. فکر نمیکرد که اونجا این همه خبرنگار میریزند باشه. واقعا بلند میشن میرن پاریس. پاریس نمیخواست بپذیره. دولت فرانسه یک فرستادی میفرسته تهران با شاه ملاقات میکنه. میگه داستان اینجوریه، چه بکنیم ما؟ شاه میگه که چاره این نیست دیگه، بپذیرید. موقعی که برمیگرده گزارش به ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه میده، فرستادی ویژه به ژیسکار دستان میگه من چهره لویی 16 رو در چهره شاه دیدم. ژیسکار دستان این جمله رو میگه، میگه پس شاه رفتنیه. چهره لویی 16 چه چیزی رو منتقل میکرد؟ ضعف، فتوت، از می رفتن باز چهره ذلت در حال رفتن بود، این چهره در چهره شاه دید. از اینجا به بعد اتفاقاتی میفته که ما در جریان جلسه گوادالوپ بعدن توضیح خواهیم داد.
حتما، خیلی متشکریم. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه و دقایق پایانی برنامه.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایست. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب بخش آقای خبرنگار گفتگوی جناب آقای ساجدی با زیاگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه، چه گذشت در این گفتگو؟
من صحبت
4 دقیقه زمان داریم،
تون میگم برای اینکه به حرف برسیم، به مطالب خیلی بیشتر از این هاست، ولی خب خودم متاسف میشم چرا وقت کمه. یوگنی زیاگانوف دبیر کل حزب کمونیست روسیه که الان البته فوت کرده. شما میدونید که در روسیه سه تا جریان حاکم است. هر چیش بخش نرسیدیم دفعه بعد میگم.
هفته بعد میگم.
سه تا جریان در روسیه حاکم بوده و هست. اولین جریان حزب کمونیست هاست که احزاب قدیمی و متعصب نسبت به کمونیسم هستند و بسیار وفادار هستند. این یک جریان هست. جریان دوم جریان لیبرال ها و کسانی که طرفدار با غرب هستند و اونا معتقدن با غرب رابطه نزدیک داشته باشیم که باند یلسین تو اینا بودن. و جریان سوم که فراجنایی هست جریان پوتین هست که اونا معتقد به حاکمیت هم هر کم اینا مستاخهایی داره. من در سال 2000 یا 1999 با آقای زیاگانوف در منزل شخصیش باش مصاحبه کردم، خیلی با هم صحبت کردیم. یک خاطره برای من تعریف کرد، این خاطره خیلی جالبه. گفت یه مدتی بود که اعضای سفارت آمریکا در روسیه اینا مریض می‌شدن. خوب دقت کنید چقدر جالبه. هر کاری می‌کردن پی ببرن مریض، اینا نمی‌فهمیدن. اینا می‌رفتن سری بعد می‌اومدن. دو مرتبه اینا مریض می‌شدن. رنگاشون زرد می‌شد. آخر دولت آمریکا نفهمید چرا اینجا اتفاق می‌افته. این گذشت تا اینکه فکر کردن که شاید جاهاشون باید عوض کنه. جاها رو عوض میکردن، دیدن که علاوه بر این که اینا باز مریض میشن، صحبت‌ها اینام لو میره. گفتن تو بین خودمون جاسوس هست. مثلا 5 نفر بودن، کردنشون 4 نفر، باز دیدن لو میره. 3 نفر، 2 نفر، آخر سر بدون ورسیدن باز این حرفا داره لو میره. و باز اینا مریض میشن، باز رنگشون زرد میره. آخر سر اینکه خسته شدن رها کردن. این گذشت تا اینکه آقای کوزیروف وزیر خارجه دوران آقای یلتسین سر کار میاد. ایشون طرفدار غرب بود. در یک جلسه خصوصی با سفیر آمریکا در روسیه ملاقات میکنه. سفیر آمریکا بهش میگه فلانی، راستی نگفتی به ما اون داستان چی بود؟ چرا ما مریض میشدیم؟ اینا پرده از یک راز برمی‌داره. به کنار سفارت شما یک رودخونه ایست به نام موسکو ارانم هست. تو این رودخونه ما کشتی‌های ما بودن مدام اشعه می‌انداختن تو این ساختمان شما که با اشعه کسب کنن شما چه صداهایی رو دادی، چه صدایی ضبط می‌کردی. تمام مکالمات شما رو ما داشتیم. این اشعه برای جسم شما فوق‌العاده مضر بود. علت مریضی شما اینا بود. تمام لو میده به اینها. سفیر آمریکایی خنده ای میکنه و میگه به پاس این لطفی که به ما کردی یه نوار ویدئویی میدم، برو تو خونت نگاه کن. نوار ویدئویی میگیره میاره خونش. کی نگاه میکنه؟ آقای کوزیروف. اینو آقای زیاگانوف داره میگه چون به شدت از اینا بدش میومد چون کمونیست متعصب بود. میاره خونه، نوارو میذاره تو ویدئو نگاه میکنه، میبینه که 20 سال قبل یک ناو اتمی روسیه در دریا غرق میشه. آمریکا روس‌ها برای اینکه اسرار این ناوگان در اختیار آمریکا قرار نگیره از بالا اینو بمبارون میکنن، با ابین میبرنش. آمریکایی‌ها بعداً میان بوکسل میکنن لاشه این زیردریایی رو میکشن میبرن بندر کالیفرنیا، درش میارن، اجساد دونه دونه در میارن، میذارن اونجا، احترام نظامی میذارن، از تمام مراحل تصویر برداری کردن، رموز این ناوگان اتمی رو کشف میکنن و بعد اینو میدن دست آقای این سفیر، سفیر میده دست آقای وزیر. این نگاه میکنه میگه این لطف بود که به پاس اون خدماتی به ما کردی و گفتی چطوری ما مریض شدیم اینجا، چطوری ما اسرار ما لو میرفت به شما میده. و این میگفتش که ما اسرارم اینجوری لو میرفت و کاگبه نمیتونست این کارا رو انجام بده چون آقای یلسین دستش پشت غیر مستقیم در دست غربی ها بود. این سیاست
ما شکست
مواجه شد. تمام میکنم، ولی حرف خیلی زیادی
هست.
بازم از شنوندگان دعوت میکنم سوال کنن، سوالشون پاسخ
خیلی متشکریم. سپاس فراوان جناب آقای ساجدی. از شنونده هم تشکر میکنیم. عذرخواهیم میکنیم که فرصت نشد همه پیام ها رو بخونیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. پیشنهادات و انتقاداتتون رو هم مطرح کنید.